بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بحثی که مطرح کرده بودیم درباره این بود که آیا از دیدگاه اسلام درباره این دو مسئله در باب حکومت نظریه خاصی مطرح شده است یا نه، آن دو مسئله حکومتی این بود که چه کسی میتواند و یا چه کسی باید حکومت کند، مسئله دوم این که شکل و شیوه حکومت چگونه است. اولین بحثی که به عنوان مقدمه مطرح شد این بود که این دو مطلب یا این دو مسئله اختصاص به زمان خاصی یا مکان خاصی ندارد و این که ما بگوییم انسان در گذشته درباره چه کسی باید حکومت کند می اندیشید و در زمان حال در دوران جدید درباره این که چگونه باید حکومت کرد، این تفکیک را اول ما نقد کردیم. گفتیم که با توجه به فلسفه حکومت و اهداف و آرمان‌های حکومت این دو همیشه مکمل یک دیگر بوده و مکمل یک دیگرند و یکی از آنها مغنی از دیگری نمیتواند باشد. هم چه کسی سررشته حکومت را به دست دارد یا دولت مردان کیانند، این همیشه مؤثر بوده و هست برای نیل به آرمان‌ها و اهداف حکومت، یک حکومت ایدئال، و هم این که چگونه باید حکومت کرد و سازمان‌ها و نهادها و تشکیلات حکومتی چگونه باید باشند، این هم نقش مؤثر در رسیدن به اهداف و آرمان‌های حکومت دارد. خب با توجه به این اصل که بالاخره ما باید نسبت به این مسئله موضعمون مشخص باشه و همونطوری که گفتیم نظریه تفکیک در این مسئله از نظر ما پذیرفتنی است و یک جمله ای هم نقل کردیم از کتاب کلیات فلسفه که در این کتاب آمده بود که یکی از مسائل پیچیده و مهم در فلسفه سیاسی این مسئله است که چه کسی باید مدیریت جامعه یا حکومت جامعه را به عهده داشته باشد. پس نشان می‌دهد که این سوال همچنان برای انسان در عصر ما هم مطرحه و در فلسفه سیاسی مورد توجه است. البته یک تفسیری به این مطلب ما زدیم و این را قبول کردیم که در شرایط گوناگون از نظر زمانی یا مکانی چه بسا از جهت اولویت و اهمیت میان این دو تفاوت‌هایی به وجود بیاید، این را نمی‌شود منکر شد. مقتضیات زمان راهی ایجاب می‌کند که تأکید بیشتر بر مسئله تشکیلات و سازمان و چگونگی حکومت باشه و گاهی تأکید بر چه کسی باید حکومت بکنه باشه، این را می‌شود. خب از دیدگاه اسلام ببینیم درباره مسئله اول چه مطلبی مطرح شده، نقطه نظر اسلام چیست. برای اینکه باز هم مسئله روشن‌تر باشه، این را ما به دو شکل تبدیل می‌کنیم. همین سوال را، این که می‌گوییم چه کسی باید حکومت کند یا می‌تواند حکومت کند، این از دو منظر قابل بحثه. همین سوال، همین مسئله، یکی از این منظر که اوصاف و ویژگی‌های حاکم به کسی که یا کسانی که رهبری سیاسی جامعه را به عهده دارند چیست؟ چه کسی یعنی چه اوصافی باید داشته باشند رهبران و حاکمان؟ مطلب دوم این است که به لحاظ مصداقی، نه به لحاظ اوصاف و خصوصیات کلی، آیا به لحاظ مصداقی هم در اسلام مشخص شده که کسی باید حکومت کند یا نه؟ در قسمت اول که مسئله اوصاف و ویژگی هاست، همه می دانیم خیلی نیاز به بحث دقیقی نداره و همه شما دوستان هم اطلاع دارید. هر کسی که با قرآن کریم، با روایات و با معارف اسلامی آشنایی داشته باشد، کم و بیش می داند که اسلام نسبت به این مسئله با اهتمام نگریسته است و بلکه اصولا عقلای بشر هم اینجورند. یعنی یک مسئله عقلایی است ابتداعا. اسلام تعبد در اصل این مطلب نداره، ارشاد به همان مطلبی است که عقل و عقلای بشر هم را می فهمند و هم برمیگرده به این که به اصطلاح عرف حوزوی به طلبگی باید ما بین حکم و مولیوت تناسب باشه و این یک اصل عقلایی است. چه اوصافی باید رهبر یا کسی که مدیریت حکومتی و سیاسی جامعه را به عهده دارد باید داشته باشد؟ از نظر عقلی باید ببینیم که اون مسئولیت ها و یا اون اهداف و وظایفی که باید انجام بدهد چیست؟ طبعا متناسب با آنها باید شایستگی داشته باشه. این یک اصل عقلایی است. تناسب، سنخیت ما بین صفات مسئول و نوع مسئولیت، اهداف و وظایف یک مسئول. خب حالا این یک اصل مشترک به نظر من، یک اصل عقلایی است و در این گونه اصول و این گونه مطالب وحی تأکید میکنه، ارشاد میکنه و تأیید میکنه. این را جهانبینی وحیانی هم میپذیریم، اصل تناسب و سنخیت. حالا شاهد بر این مطلب اگر بخوایم از قرآن کریم استشهاد بکنیم، یکی دو تا قضیه را میشود نام برد به عنوان نمونه و مؤید. یکی در جریانی است که مربوط به فرمان روایی طالوته که مستحضر هستید. قومی جمعیتی از بنی اسرائیل پیش پیامبرشون آمدن و از ایشان خواستن که از قالوا للنبی لهم ابعث لنا ملکا مقاتل فی سبیل الله. از ایشون درخواست کردن که یک فرمان روایی را یا یک فرماندهی را نصب کنه تا اینا با دشمنانشون بجنگن. بعد که آن پیامبر این مطلب را از اونها فرصتی گرفت تا اینکه از جانب خدای متعال در این باره اونها را راهنمایی بکنه، گزینه‌ای که ایشان معرفی کرد جناب طالوت بود. خب قرآن کریم نقل میکنه که اونها اعتراض کردن نسبت به این اقدام یا انتخاب پیامبر. گفتم که انا له الملک و نحن احق بالملک من، کجا این میتونه فرمون روا باشه؟ ما که سزاوارترین. حالا نگاه کنید شما، این نکات قرآنی خیلی جای توجه و دقت داره. اولا در ارتکاز خود اون معترضان این قاعده که عرض کردیم هست، اصل کلی، کبرای کلی، قاعده کلی، که باید یک تناسبی باشه. یعنی همون معترضان این از پیش فرضشون اینا قبول کردن. اگر اصل تناسب را قبول نمی داشتن اعتراض می کردن. پس این معترضان قبلا این اصل را پذیرفتن که باید فرمانده سپاه برای این مأموریت یک شایستگی هایی داشته باشد. ولی از منظر اونها این شایستگی ها شایستگی های مربوط به موقعیت اجتماعی، مربوط به ثروت، مربوط به مال، توانمندی، توانگری و امثال اینجور چیزها بود. این نگاه آنها یک نگاه مادی بود به این مسئله. اشتباهشون در مصداق بود، یعنی نه در اصل کبرای کلی، خطا در مصداق میکردن. پیامبر خطای آنها را در مصداق روشن کرد، فرمود اولا من او را انتخاب نکردم، خدای متعال او را برگزیده، این یک گزیده و گزینش الهیست. ان الله اصطفا علیکم. بعد فرمود و زاده الله بسطتن فی العلم والجسم. روشن کرد که شما دارید اشتباه میکنید در مصداق. فرمانده سپاه بایستی متناسب با این مأموریتش دارای شایستگی های باشه. حالا فقیر بود چه دخالتی در این قضیه داره؟ از مثلا افراد یا طبقات اعیان و اشراف و اینها نبود چه مانعی داره؟ مهم اینه که ایشان از نظر جسمی آدمی باشه که فراخور این مسئولیت و از نظر دانایی هم بتواند این مأموریت رو انجام بده. بنابراین ملاحظه میکنید یک اصل عقلایی است، وحی هم دارد اون را تأیید میکنه. کبرای کلیش را همه قبول دارن، مخرجین هم قبول داشتن. در خصوص مصداق هم داره خطای اونها را برملا میکنه. نمونه دوم جریان حضرت یوسف سلام الله علیه است که بعد از اون ماجراها و قضایایی که رخ داد، ایشان پیشنهاد داد به فرمان روای مصر که من را مسئول اموال و به صدا سرمایه های عمومی خزائن الارض، اجعلنی علی خزائن الارض، مرا این مأموریت را به من بده، این مسئولیت را. چرا؟ بعد استدلال کرد که اینی حفیظم علیم، من هم حفیظم، یعنی این مسئولیت یکی از شایستگی های مهمی که می طلبد امانت دار بودنه، خیانت نباید بکنه، چون اینجا لغزنده است. اموال دست یک کسی باشه، سرمایه های مردم، چه بسا که حیف و میل بشه. ثانیاً حالا هم حفیظم، یعنی امانت دارم، و هم میدانم چه کار بکنم، چون گاهی آدم های امانتداری پیدا میشن نمیدونن چه کار باید بکنم، تشخیصشون اشتباهه. خب پس هر دو رو میخواد دیگه، این هم در نظر مصداق ممکنه بنی اصل کلیست. حالا بنابراین خلاصه ارزم این استش که در این خصوص که مسئله صفات مطرحه، درک عقلی و عقلایی همین است، وحی اسلام هم این را تأیید میکنه، جایی هیچ گونه شک و شبهه‌ای نداره. اگر مباحثی مطرح میشود مباحث صغروی و مصداقی است. این مباحث صغروی یا این اختلافات صغروی و مصداقی هم برمیگرده به مبانی معرفتی، مبانی جهان شناختی و جهان بینی انسان شناختی و این چیزا. همون نکته ای که من قبلا هم عرض کردم، این که آرمانها و اهداف حکومت چیست، انسان چه منزلتی داره، حکومت چه خدمت باید به انسان ها بکنه، چه مأموریت هایی داره. چون تفاوت در اینها وجود داشته و دارد و اسلام یک موضع مشخصی داره در این زمینه، انسان شناسیش مستقل هست، جهان شناسیش مستقله، و لیبرالیسم یقینا در تعارض در چالشه، و ماتریالیسم و سوسیالیسم و این مکتب هایی که در عصر جدید مطرح شدن با اگزیستانسیالیسم و کلن همه مکتب های اومانیستی یا اومانیسمی، این کاملا معلومه. این ما هیچ موقع نباید انتظار داشته باشیم که اوصاف و ویژگی هایی که اسلام برای مدیران جامعه و رهبران سیاسی جامعه مقرر می دارد تماما با الگوها و مقیاسه های مکتبه های اومانیسمی و یا ماتریالیستی، این که من جلو تعبیر می کنم، حالا به لحاظ چون اومانیست یعنی انسانی که طرفدار مکتب اومانیسمه، اومانیست اسم مکتبه، اصطلاح دو جوره، گاهی هم اومانیستی میگن هم اومانیسمی میگن، من هر دو تعبیر می کنم که بعدا هم شنوندگانی که این بحث رو میشنون توجه باش که گوینده خودش توجه داره به این نکات، قفلت از این نکات نداره. از زمین خب وقتی که اینطور شد، حتی در جهان دینی اسلامی، ملاحظه فرمایید، میخوام یه مقدار بحث را دایرهش را محدودتر بکنیم. یک وقت ما جهان دینی اسلامی را با دیگر جهان دینی ها مقایسه میکنیم، یقینا در کنار مشترکات و اصول مورد قبول اسلام و اون مکتب ها قطعا موارد اختلاف وجود داره، و این موارد هم برمیگرده به اون مبانی انسان شناختی و جهان شناختی و جهان بینی. حتی در خود اسلام، یعنی در تفکر اسلامی، در جهان بینی اسلامی، یا به عبارت بهتر در تفکر مسلمین، چون حالا اسلام که یک چیزه، بالاخره اسلام هر چه هست یک چیزه، اسلام همون آیینیست و همون مکتبیست که توسط پیامبر گرامی اسلام به بشریت ابلاغ شده، میشه اسلام. اما حالا در جهان اسلام و مسلمین تلقی ها و مبانی مبانی همیشه کلامی و مبانی فقهی و اینا باید تفاوت هایی داره، تفاوت هایی در اون نیست. لذا شما میبینید که در مسئله خود نبوت، در خود نبوت، در باب صفات نبی و مسئله عصمت گاهی یک اختلافاتی به وجود میاد، همونجا هم حتی. اینا برمیگرده به این که اون انتظاری که از نبی هست، اون تعبیری و اون تلقی که یک انسان از پیامبر داره، که اون باید چه در حقیقت اهدافی را تحقق ببخشد، این تفاوت میکنه. لذا بعضی ها عصمت را خیلی فراگیر و همه جانبه میبینن، بعضی ها این مقدار در بعضی از شقوقش به طور قاطع رأی نمیدن، در اختلافاتی وجود داره. حالا از نبوت ما بیان به بحث امامت برسیم، این اختلاف مقدار بیشتر میشه. باز برمیگرده به این که تلقی از امام و امامت متفاوته، هدف از امام و امامت متفاوته، یعنی اوصاف متناسب با اهداف، متناسب با آرمانها و وظائف مورد توجه قرار میگیره. در تفکر شیعه، در تفکر شیعه امام دو نوع مسئولیت دارد، یا دو نوع فلسفه برای امامت وجود داره، یکی فلسفه نظری و یکی فلسفه عملی. در تفکر شیعه فلسفه نظری امام و امامت تبیین دین است، راهنمایی معنوی و ایدئولوژیکی جامعه اسلامی است. این یک رهبر ایدئولوژیک است، یک رهبر فکری است امام. رأی او و نظر او، تقریر او، عمل او حکایتگر از اون چیزی است که پیامبر می‌خواهد و اسلام می‌خواهد. این یک تلقی است در حوزه نظر. اما در کنار این فلسفه عملی هم داره. فلسفه عملیش چندان با اهل سنت تفاوتی نداره. یا اصلا بعد گفت حالا نمیتونم بگم اصلا تفاوت نداره، ولی تفاوت کمه. به خصوص در حوزه سیاسی، حالا اینکه وقت خدای نکرده مطلب اشتباه نشه، یه مسائل خیلی حساس همینجورا نمیشه حرف زد، واقعا با تحمل کرد، با احتیاط بله حرف زد. این که عرض میکنم عملی الان یه مقدار تحمل کردم، اگر به حوزه سیاست مربوط بشه تقریبا میشود گفت یکسان هستیم، شیعه و اهل سنت دیدگاهشون یکیه. یعنی اون وظائفی را که در حوزه سیاست اهل سنت برای امام میدونن، شیعه هم داره میدونه. این که حالا یه توضیح عرض میکنم بعد اگر ابهامی بود بفرمایید، این که 10 تا مورد را جناب آقای ابو حفص نسفی در کتاب العقائد النسفیه که با شرحی به نام شرح العقائد النسفیه معروف، این کتاب ممکنه شما ملاحظه فرموده باشید، کتاب درسیه، تقریبا کتاب درسی اهل سنت کلام، 10 مورد را ایشان اونجا نام برده برای فلسفه امامت یا خلافت حکومت اسلامی. اینکه مرزهای کشور اسلامی از خطر هجوم بیگانگان حفظ بشه، مثلا یکی از وظایف فلسفه هاشه. اینکه امنیت داخلی در مقابل بقاق، در مقابل شورشگران، طغیانگران حفظ بشه. اینکه احکام اسلامی حدود الهی اجرا بشه. اینا را بیان میکنم که فلسفه حکومته. مالیات های اسلامی جمع آوری شود و به مصارف شرعیش برسد. اینها را به عنوان فلسفه و اهداف حکومت بیان میکنم. اقامه جمعه و به اصطلاح اعیاد، اعیاد میدونید دیگه، مثل عید فطر رو نمیدونم، عید قربان، امثال اینها، جمعه ها، اینها شؤون امام المسلمین هست، او باید انجام بده و شؤون او هست، یا کسان رو به او نصب میکنه. این موارد رو ایشون نام برده، حالا چند تایش من عرض کردم، چند تا دیگر هم هست. تمام اینها را وقتی که ما به منابع کلامی شیعه مثلا علامه هلی دیگران رجوع میکنیم هم باز میبینیم، همین هم ما قبول داریم. امامت یکی از اهداف فلسفهش همین هاست، امنیت اجتماعی، امنیت مرزها. فرمیشه که وحدت امت اسلامی، یک پاچگی امت اسلامی، اینا جزء فلسفه امامت در حوزه سیاست. مسائل اقتصادی و عدالت اقتصادی، عدالت اجتماعی، اینا هم هست. ولی در حوزه عمل شیعه باز یک نگاه اخلاقی هم به حکومت داره، فقط از منظر سیاسی نمی نگرد، از منظر اخلاقی هم می نگرد. و خیلی مهمه این که عرض کردن این مقدار از جنبه عمل باید احتیاط بکنیم، اینه که از نظر شیعه اون شخصی که امام می شود و در جایگاه پیغمبر قرار می گیره، رفتار و روش و منش و اصله اخلاقی جامعه هم هست. یعنی مربیه، مربیست. رضا امیر المومنین رو مطالب تو این زمینه خیلی زیاده، نهج البلاغه رو باید وجود بفرمایید، الحمدلله اون قسمت نهج البلاغه خیلی مطلب هست که چه استفاده کرد که میفهمیدم که من خودم اینجور هستم و بعد گاهی توصیه میکنم میگه باید اینجور بود، فرمایم وانینه که من هیچ چیز رو امر نمی کنم که شما انجام بدین مگر اینکه خودم اول انجام میدم، از هیچ کاری نهی نمی کنم مگر اینکه اول خودم او را ترک کنم. خب این جنبه اخلاقی مسئله است، ترجمه فرمایید. یعنی یه جایی دیگه دارم که میفهمم که من جعل و نسل نفسه للناس اماماً فلیبدع به تعلیم نفسه غیر تعلیم غیره، در کلمات قصار این مضمون هست. میفهمم کسی که خودش را امام و پیشوا قرار میده، اول باید خودش را آموزش بده، خودش را تربیت بکنه، آن را مردم را حق به اجلال، من حق به اجلال و تکریم اینه که آدم خود اول خود را تربیت بکنه. خیلی مهمه، مثلا اخلاقیه. لذا این نگرش شیعه را به امامت نشان میده. میخوام این اجمالا عرض بکنم، حالا بحث خیلی مفصلی میشه وارد شد، ولی من کلیات رو میگم دیگه، چون منابع به الحمدلله تو این قسمت زیاده، دوستان میتونید رجوع بفرمایید. این شود امامت و رهبری اخلاقی. نمیخوام بگم در نظر اهل سنت این مقفول الان هست، نه، اما در اون حد و سطح و مرتبه‌ای که در تفکر شیعه آمده نیاد. من سعی میکنم دیگه نهایت انصاف رو در نقل این مطالب بیان داشته باشم، رعایت بکنم. نه اینه که اونها هم این را اصلا مد نظر قرار نمیدهند، ولی اون سطحی و اون اهتمامی که در تفکر شیعه هست به اون حد نیست. حالا بحث امامت باطنی و ولایت تکوینی و معنوی هم که عرفانی هم که هست، که دیگه معمولا اون را اصلا اهل سنت ندارن در باب امامت. ترجمه فرمایید، ممکنه در بحث عرفانیشون داشته باشن، جداست، در حالی که ما اون را در باب امامت باز داریم. اصلا نگاهی که شیعه به امامت داره انصافا دیگه عالی ترین نگاهه، هیچ چیز را از قلم نینداخته. امامت و رهبری در حوزه تفکر، معارف دین، بایدها و نبایدهای دین، این یک. امامت و رهبری در حوزه اخلاق، اصله بودن، اصله عملی و عینی، که میدانید دیگه از نظر عینی روانشناسی دیگه ثابت هم شده، تجربه هم دیگه مشخص کرده، بهترین روش برای تربیت جامعه تقید علمی و عملی رهبران و مدیران جامعه هست. حالا اگر بخوام مصداقی هم صحبت بکنیم، شما ملاحظه میکنید خدا حفظم مقام معظم رهبری به دلیل همین تقیدی که دارن و رعایت این حدود و آداب اسلامی را که میکنن، الحمدلله آدم متدین متخلق به اخلاق اسلامی هستن، هر جور که میرن در بین اصناف مختلف جامعه، حالا هنرمند ها هم که بیان با ایشون دیده دیگه تو مجامع مختلف، ایشون به همدلله یه آدم زوجهاتی هست، بله، اون هم که میان، دانشجوها که میان، طبقات عمومی مردم که میان، همین نشی ایشان خود این کنو با آتم ناس به غیر السنت کن در حقیقت میشه، خیلی مهم مؤثره. الناس به ملوکهم اشبه من آبائهم، بعدی می گفت اینا تأثیر داره. اینکه ایشان فرمودن که نخیر دیگه اینا برمش گذشته و ما حالا باید راجع به چگونه حکومت کردن فکر کنیم، نه چی حکومت بکنیم. این خیلی اشتباهه، یعنی همه شما از آن می کنید و این را اعتراف می فرمایید، تشتیر می کنید عرض بنده را، این خواهی نخواهی تحت تأثیر یک تفکر اومانیستی این حرف گفته شده. ببینید حالا ولو ناخودآگاه یعنی ولو این گوینده سخن اگر ازش سوال بکنیم که آه شما مگه اومانیست رو قبول داریم، میگه کلا و حاشا قبول ندارم. خیلی هم گاهی در سخنان گفته ها از عرفان صحبت میشه، عرفان اسلامی، ولی برخی از افکار و اندیشه ها ناخودآگاه دخالت میکنه. این مال ما نیست، خلاصا این حرف را من خلاصا سر عرض دارم، این حرف ما نمیخوره، این به اسلام نمیخوره. این ممکنه به یک ممکنه که یعنی قطعا میخوره به یک تفکر لیبرالیستی، این میخوره. من نمیخوام بگم آقا طرف لیبرالیسته که اینو گفته، میگم فکر اینه، حرف تیپ شناسی سخن و اندیشه، این نمیخوره به تیپ یک تفکر به اصطلاح معنوی الهی اسلامی، نمیشه اینو گفت که تأثیر نداره، فوق العاده تأثیر داره. خب پس بنابراین این مسائل و این بُعد اخلاقی از نظر امامت شیعه قرار میکنم. بُعد سیاسی تفاوت اونچنانه نداره با اهل سنت، گفتم خدمت شما اهداف هست. یه بُعد چهارم در تفکر شیعی در امامت مطرحه که اون دیگر در تفکر اهل سنت نیامده، و آن هدایت های باطنی و به تعبیر اون ولایت های تکوینی است. هدایت همه ایصال الی المطلوب، نه ارائه طریق. این معنا که علامه طباطبایی قدس الله نفسه الزکیه در تفسیر شریف المیزان در ذیل دو تا آیه این بحث را خیلی جالب مطرح فرموده. یکی همون آیه شریفه ای که می‌فرماید لجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. یکی زیل این آیه هست، یکی هم یه آیه دیگر هم شبیه به این هست، دو تا آیه نظیره هم هست. و حقیر اگر این بحث را خواستید از نظر حقیر را بحث بحث را ببینید، یک مقاله در این فصلنامه انتظار شمارش الان خاطرم نیست، ولی یک مقاله است به نام فلسفه امامت از دیدگاه قرآن یا قرآن و فلسفه امامت، چنین بحثی که اونجا و عمده البته از المیزان من استفاده کردم، عمدهش واقعا اقرار و اذعان میکنیم که عمده از فرمایشات علامه طباطبایی، البته یه مقدار روایات اینا رو آوردیم، روایات هم در این زمینه فراوان داریم، بخصوص یک حدیثی است انصافا از اون حدیث‌های مفصل و مهم در این باب، به نظرم در کافی که مطرح کرده باب و نوادر در عنوان باب اینه، در باب امامت، حدیث از امام رضا علیه السلام. این هم یه وقت اگر فرصتتون شد انشاءالله ملاحظه کنید، فوق العاده عالیست. من همه این ابعاد چهارگانه امامت اون حدیث دیدم، اون حدیث اینجوره، یک حدیث جامعی دو صفحه اگه بیشتر نباشه از اصول کافیه، از بله حالا قاعده باید تحفل عقول هم باشه دیگه، چون تحفل عقول این مثلا بله تفسیر علمیزان زیل هم آیه ها، یا اگر خواستید من هم دیگه الان حضور ذهن کامل ندارم خیلی، من نه الان اینو پیش کنم، اینا دارم از اطلاعات دیگه، اینا بحثیست که الان به این شکل اشاره میکنم، منطقه اون منبع را ببین فصلنامه انتظار یه وقت انشاءالله تعالی رو توب بفرمایید به نام قرآن و فلسفه امامت. خب این نگرش هایی که ما به امامت یا به رهبری ممکنه داشته باشیم در یک تفکر، در یک جهانبینی، در یک مکتب، باعث می شود که صفات امام با بایستگی های امام متفاوت بشه. ولی با هم باز به یک مقاله نوشتم، اینا همون فصلنامه انتظار مباحث عمومی امامت، الحمدلله تقریبا بخش عظیمش انجام شده، مقاله هست با عنوان بایستگی های امام یا امامت، این یک مقاله دیگری است و مستند هم هست، یعنی معتزله چه گفته، اشعریه چه گفته، ماتریدیه چه گفته، قبازیه چه گفته، سلفیه چه گفته، شیعه زیدیه چه گفته، اسماعیلیه چه گفته، اثناعشریه چه میگه، اینا مستند با منابعشون نقل کردیم و خب بحث شده. امام حسین سلام الله علیه را شما نگاه کنید، اینا در نظر اونا کمک میکنه آدم که بتونه بعضی از پدیده‌های تاریخی و رخدادها را تحلیل کنه، چرا اینجور شد، چرا فلان واقع رخ داد، آدم تعجب گاهی میکنه، اگه مبنا و ریشه رو دستش بیاد میبینه نه دیگه تعجب نداره، مبنا و ریشه رو این ببخشید جناب آقای مسلم من فرمای شما را خط نبرم هم... بله بله هر دو هم در حوزه معارف راهنمایی و هدایتگری در حوزه معارف اسلامی است و هم در حوزه بایدها و نبایدها بله بله هم در حوزه حالا حدیثه هر دو هست بله این به عبارت دیگر اون چی که مربوط می شود به خداشناسی، رابطی انسان با خدا، خداشناسی که هم عبادت که هم مسائل هم شد که احکام اسلامی، همه اینها را امام در جایگاهی است که پاسخگوی این مشکلات تاجه میفهمه. یه شخصی آمد نگاه کنید، حالا من نمیخوام اینجا شما خیلی معطل کنم این بحثا، نه ما به کتاب سنت بر نمیگردیم. خب این سطوح داره یعنی یک سطح یک مرتبه میشه اصل که این بیرون وحییست. خب نبی ثابت میشه، نبوت ثابت میشه، آنگاه بر مبنای امامت، آنگاه بر تبیین مسائل ریز، جهاد، سطوح دیگر، قله ها، اینها، اینا یه چیزاییست که اصلا موارد فراوان داریم دیگه، خیلی موارد داریم تو این قسمت ها، تجربه های عینی تاریخی. اصلا نقش اهل بیت سلام الله علیهم، حالا درسته اینا امامت سیاسیشون قصد شد و اون مشکلات به وجود آمد، ولی الحمدلله در حوزه ارشاد و هدایت های فکری و خب اگر اصلا شما مقصود اقلیمی که بعدیم اینه که عجیب قوقایی خواهد شد، تجسیم و تشبیه و خدایی که از آسمان هفتم میاد آسمان دنیا و بعد میره تو جهنم و پاشا میذاره تو جهنم و این حرفا. ما الحمدلله از اینا اصلا نداریم. خدا حفظ کنه از استاد معاذ الله سبحانی، این را میفرمود، میفرمود که اگر کسی میخواهد معارف توحیدی اهل بیت را، فرقش را با معارف توحیدی اهل سنت به اصطلاح بداند، چیز دو تا کتاب را هر دو به یک نام، هر دو در یک عد، هر دو محدث نوشته، یکی را جناب ابن خزیمه نوشته به نام التوحید، اسم کتاب از التوحید، یکی را هم شیخ صدوق نوشته است، هر دو قرن چهارم است، قرن چهارم هجری. شیخ صدوق هم نوشته التوحید. شیخ صدوق آمده از روایات اهل بیت را نقل کرده، آقای ابن خزیمه روایاتی را که در صحاف و مسانید اهل سنت بوده نقل کرده. اون چه که در اون روایات آمده اگر واقعا توجیه نشه، توجیهش هم سخت بعضیاش، همش میشه تجسیم و تشبیه. اون چه که در توحیر شیخ صدوق آمده همش تنزیهه، تنزیهه، یعنی منزه بودن خداوند از جسمانیت، صفات بشری و امثال اینها. به قدری اون کتاب، کتاب ابن خزیمه که عرض کنم محضر شما، از این نظر مشکل داره، بالا مشکل هم اینکه مال ایشان هسته، چون ایشون مصادرش صحاحه، حتی بخاری، حتی مسلم، از اونو نقل کرده. به قدری مشکل داره که فخرالدین رازی، فخرالدین رازی یکی از اعلام کلام اشعری است، خب آدم بالاخره متفکری هم بوده، ایشان میگوید که هازا کتاب و شرق و لیسه به کتاب توحید. ایشون میگه این به خاطر چیه؟ به خاطر اینه که اون مطلب کنگی نقل شده، میگه با این چیده کداش کتابه، اونجا نقل کردن که کانا معلفه هم مخلطا، اصلا معلفش اومده این چیه جمع کرده کنگی نهاریدنه، منطقه به قول استاد ما آیت الله سبحانه اون مشکل مالی این بنده خدا نیست، مشکل جای دیگر برو اونجا رو حل بکن. ابن خزیمه اونها جمع کرده اینه. در این قسمت حالا بحثای تاریخی هم در جای خودش، فراد و نشیب هایی که به وجود آمده، میخواستم این نکته را عرض کنم که میبینید در زمانی که امام حسین سلام الله علیه قیام کرد، نه نگاه کنید شما، قیام کرد ایشان، درست قیامش این بود که اگر من با یزید بیعت کنم و علی الاسلام السلام، اینی لم اخرج اشرن ولا بطرن ولا مفصلن ولا ظالمن، انما فرشت و طلب الاصلاحی امت جدی، هم شاید که به شیعت قدید، درست این نقص مقابل تفکری که ترویج می شود چیز یه خروج علا خلیفت المسلمین و امام المسلمین است که یکی به اطاعت و کیف ما کن، این صفات از ارزش می افته اونجا. اگر ما به صفات رهبر، به صفات امام اعتماد نکنیم، این اهمیت تدریبیه کن، وقت قضیهشون میشه. متاسفانه یک فکری است، اینا یه دو گفتن بعد اهل الحدیث، همشون نگفتن، بعد اهل الحدیث این رو میگن، میگن که اگر چون که کسی امام هست ولو حالا به زور هم امام شده، اطاعتش دیگه واجب، اصلا خروج علیه حرام است. اگر امر کرد به حرام فقط آدم عمل نکنه، در این قسمت فقط همین، اما در مقابل او قیام بکنه میگن که حرامه، نماز باید پشت سر بخوانی همون رو، اگر رفت نماز جمعه باید بدونش نماز بخوانی، نری این یک نوع نقص رو جون میگن دیگه. خب این تفکر حاکم بود که امام حسین سلام الله علیه فرمود بابا پیغمبر فرموده، پیغمبر فرموده من را سلطانم جائرن مستحب من لحرم الله یعملو فی عباد الله به ظلم در عثمان بچه بچه و من لم یقیر علیه به قول ولا فعلا کان حقا علی الله ان یدخله مدخله. اینا رو این اونها آدم میتونه مسائل تاریخی را با توجه به این تفکرهای انحرافی مبنای فکر که اشتباه بوده طبیعی، حالا از این مسائل خیلی زیاده. پس خلاصه اگر من بحث من این است که چی باید حکومت کند، دیدگاه اصلاح را میخواهیم، صفات رهبر مطرح است، یک برخی از صفات مشترک است با مطرح غیر اسلامی. این که مثلا میگن خب یه آدمی که میخواد بیاد رهبر باشه بالاخره این باید کفایت امر مدیریت سیاسی داشته باشه، این همه میگن. این حضی فرمایید هیچ کس فکر نمی کنم پیدا بشه نهارم بی عرضه ای را که نمیتونه از خونه خودش هم اداره کنه اینا بیاریم ما رئیس مثلا جمهوری کشور رو پیدا که نمیشه. بعد حتما یک بار خدا یک رو من یکی اینا رو خندم میگیره به یاد حرفه های قصار امام رو مرسن اسلام خدا بر او با بله گاهی میگفت میفرمید که بعضی هم میبینید این نقی میزنن بعضی هم میگن دیگه از آیه همهش نمیزنن به همهش میگن که چرا چنین چرا چنان از خارج از گرد خیلی راحت میشه حرف زن. ایشان میفرمید بعضی از ما اگر یک نانوایی را بهشون بده که اداره کنن نمیتونن اداره کنن اون وقت راجعه مثلا به فلانی خب اون حالا معنیشی نیستش که دیگه حالا هر چی اشتباه هم شد بگیم آه نه این اعتدال در مسئله است. خب بنابراین یک مشترکات داریم، اسلام یک دیدگاه های ویژه‌ای دارد، یعنی اوصاف ویژه‌ای دارد به دلیل اینکه مبانی انسان شناسیش و جهان شناسیش فرق میکنه. اینا از قدیمی شد نکته دوم. خیر، در درون تفکر اسلامی و مسلمین دل مکتب شکل گرفته، مکتب اهل بیت علیه السلام و مکتب دیگران. حالا اون مکتب دیگران راحت شما اسمش رو میگذارید، بعضی میگن مکتب الخلفا، حالا مکتب الخلفا رو فرمایید یا مکتب دیگر، بالاخره مکتب مقابل اهل بیت. در مکتب اهل بیت علیه السلام بناعت از ما چهارگانه ای دارد و متناسب با این از ما صفات و ویژگی هاش هم خاصه، همونطوری که عرض کردم هم ایدئولوژیک هست، رهبری ایدئولوژیک فکری از نظر تبیین جهانبینی و معارف اسلامی، هم رهبری اخلاقی و عملی و تربیتی و هم رهبری سیاسی و مدیریت اجتماعی و سیاسی و هم رهبری عرفانی و معنوی و باطنی. از این عرایزی هم که من کردم خیلی معلوم شد اشتباه بعضیه یک چشمی نگاه کردن، یه بعدی نگاه کردن، این عرضای بنده معلوم کرد که اشتباه میکنم. میگه حدیث من کنت مولا، مثلا تعلیم گفتم مولا، مولا هم یعنی همون ولایت باطن. چرا شما تخصیص میزنید برادر؟ خواهد؟ و چی؟ نمیدونم این چه مشکلی پیدا کرده این که ما از این اطلاقات عمومات هی تند و تند بر اساس مبانی خودمون تخصیص میزنید. آه گفت از ملکن تو مولا فعلی مولا، مولاه فی الحقائق، مولاه فی المسائل الاحکام الاسلامیه، مولاه فی الاخلاق، مولاه فی الامور العرفانیه، مولاه فی الامور السیاسیه. چه مشکلی داره که شما میاد این رای قیدش میگه نه مولا گفته؟ علیت این که گفته از مولا اینه که اصلا مبنای تفکر اسلامی اینه که رهبری نگاه مودت آمیز و محبت آمیز به مردم داره و باید اینجور باشه. بنابراین این حالا یک بحث، فرصت به پایان رسید. میرسیم به مسئله مصداق. دیدگاه اسلام درباره این که کی باید حکومت کند از نظر اوصاف، همین بود که عرض کردیم بحث ما راجع به اوصاف بود، از این نظر که چه کسی باید حکومت کند در مسئله نبوتش تقریبا بحث روشنه، در مسئله غیر از نبوتش با بحث اختلاف وجود داره ما بین تفکر شیعی و غیر شیعی. که حالا چون این بحث دوم بنده به مسئله ساختار مربوط خواهد شد، همین مطلبی که میخوام جوابش رو بدیم به بحث ساختار حکومتی هم مربوط میشه، این رو انشاءالله تعالی در جلسه بعد مطرح میکنیم و بحث ساختار رو هم تبیین خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.